آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد امروز برگزار می شود. جبهه مشارکت می گوید دولت برآمده از انتخابات ریاست جمهوری اخیر فاقد مشروعیت است. بیل کلینتون به همراه دو خبرنگار آزاد شده آمریکایی کره شمالی را به مقصد ایالات متحده ترک کرد. ساعت 8 بامداد روز چهارشنبه 14 مرداد 1388 برابر با 5 اوت 2009. سلام و صبح شما بخیر. من آرمان مصطفی هستم و دومین مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد در این مراسم با حاضر شدن در مجلس شورای اسلامی به طور رسمی برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خواهد خورد. این مراسم در حالی برگزار می شود که اعتراضات به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر ایران همچنان ادامه دارد. در فراخوان وبسایت‌ها و وبلاگ‌های طرفدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی از هواداران خواسته شده تا روز چهارشنبه در اعتراض به مراسم سوگند محمود احمدی نژاد در برابر مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان تجمع کنند. معترضان از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستند تا به این تجمع اعتراضی بپیوندند، اما حضور یا عدم حضور این دو نامزد معترض هنوز مشخص نیست. رابرت گیتس سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد از نظر دولت آمریکا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای گیبس در پاسخ به این سوال که با توجه به اعتراض‌ها در مورد انتخابات ایران، آیا باراک اوباما ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد را به رسمیت خواهد شناخت، پاسخ داد این بحثی است که ایرانی‌ها برای انتخاب رؤسای خود در موردش تصمیم می‌گیرند. در همین حال مهدی کروبی نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری میگوید که او و امیر حسین موسوی به اعتراضها علیه انتخاب محمود احمدی نژاد ادامه خواهند داد. آقای کروبی در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ال پایس گفت ما هرگز با این دولت همکاری نخواهیم کرد. همچنین جبهه مشارکت ایران اسلامی طی بیانیه‌ای با اشاره به تقلبات گسترده در انتخابات اخیر بر موضع خود مبنی بر عدم مشروعیت دولت برآمده از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است. در بیانیه تشکل اصلاح طلب آمده جبهه مشارکت با اعلام انزجار و محکومیت نسبت به همه رفتارهای سرکوبگرانه و خلاف قانون در روزهای پس از انتخابات، به ویژه بازداشت فعالان سیاسی و افراد معترض و برگزاری دادگاه‌های نمایشی بر مواضع قبلی خود مبنی بر انجام تقلب گسترده و عدم مشروعیت دولت برآمده از آن پافشاری می‌نماید. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده همراه با دو خبرنگار آزاد شده آمریکایی کره شمالی را ترک کرد و عازم آمریکا شد. دولت کمونیستی پیونگ یانگ ایونا لی و لورا لینگ را در اواسط ماه مارس برابر با اواخر اسفند ماه سال گذشته در مرز کره شمالی و چین دستگیر و سپس آنها را به جرم ورود غیرقانونی و اقدام به جرایم جدی به 12 سال حبس با کار اجباری محکوم کرده بود. رئیس جمهوری سابق آمریکا کمتر از 24 ساعت پیش در سفر اعلام نشده و به منظور آزادی این دو خبرنگار وارد کره شمالی شده بود. خبرگزاری ها گزارش دادند که بیل کلینتون از طرف این دو خبرنگار پوزش خواسته و سوی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی نیز سپاسگزاری کرده است. آقای مصطفی،
با سپاس از مهرزاد پدرام. و اما در این مجله بامدادی، آیت الله مصطفی محقق داماد در نامه سرگشاده‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از نقض قانون و عدالت در ایران انتقاد کرد. درباره شمار کشته شدگان در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران اختلاف نظر وجود دارد. منابع دولتی میگویند در سرکوبی تظاهرات 20 نفر کشته شدند، اما فعالان مدافع حقوق بشر یک لیست 82 نفری منتشر کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می‌نویسد رویدادهای اخیر در شیوه اندیشه و تفکر قشر جوان و تحصیل کرده در قم تغییرات ایجاد کرده است. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. آیت الله مصطفی محقق داماد، عضو فرهنگستان ادب ایران و نیز مدرس حوزه علمیه قم، در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی از مدیریت ضعیف قوه قضاییه و نقض حقوق متهمان و نقض عدالت در ایران انتقاد کرده است. مصطفی محقق داماد که صاحب نظر در حوزه فقه و حقوق اسلامی است، فرزند محمد محقق داماد است که از نزدیکان آیت الله حایری بنیادگذار حوزه علمیه قم بود و به دلیل اینکه داماد خانواده حائری هم بود، لقب داماد به نام خانوادگیشان اضافه شده است. خلاصه از نامه آیت الله مصطفی محقق داماد رو از پارسا شمس میشنویم.
این استاد فقه حقوق اسلامی در ابتدای نامه خود به آشنایی خود با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اشاره میکند و مینویسد: آغاز نقد قول، معتقدم که محور اصلی خواسته ملت ایران در انقلاب مشروطیت تحت عنوان تشکیل عدالتخانه در واقع تقنین همین اصول و موازین بوده و در انقلاب اسلامی هم ما شاهد بودیم که یکی از انگیزهای خیزش مردمی نقض همین اصول در بیدادگاه‌های اختصاصی بود. در ادامه این نامه نوشته شده: تأمل بفرمایید که به صراحت به حضرتان عرض کنم که در زمان شما نه نظرن بلکه عملاً این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در ملأ عام ویران شد و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد. مصطفی محقق داماد در ادامه نامه به یکی از دیدارهای چند روز پیش خود اشاره کرده و نوشته است: آغاز نقل قول، چند روز پیش در جلسه با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً بالای نظام، سخن از اخبار وقایع اسفبار روز و ستمی که بر مردم رفته است در میان بود. اخباری که ثبوت آن مسلم و انکار آن غیر ممکن است، ناگهان یکی از حاضران محترم سکوت را شکست و با نگاهی عاقلان در سفیه رو به من کرد و با پوزخندی معنیدار گفت: این اعمال که توجیه شرعی دارد. خدا می داند چنان مغز استخوانم را سوزان که هنوز بیقرار و ناآرامم. در ادامه این نامه نوشته شده: آغاز نقل قول، شگفتا کار قوه قضاییه به جایی رسیده که از یک سو توسط عمه جمعه موقت توصیه به بیرحمی می شوند و خدا را فراموش می کنند و یا به گرفتن اعتراف مفتخر می گردند و از سوی دیگر توسط ریاست قوه مجریه به رعایت رأفت اسلامی و کرامت انسانی مورد خطاب قرار می گیرند. از منبع موثق شنیدم که یکی از مراجع تقلید معاصر که از راه دور محاکمه‌ای که از سیمای ایران پخش می‌شد پیگیری می‌کردند، به همان منبع گفته بودند که بهتر است لااقل این محاکمات را که ننگی است برای قضای اسلامی از تلویزیون پخش نشود. در پایان این نامه آمده: آنچه ارشاد در این روزهای آخری مسئولیت حضرت عالی، هرچند نوشداروی پس از مرگ سهراب است، ولی به هر حال این سطور شاید برای آیندگان مفید و برای شما نقطه افسوسی باشد که ای کاش در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بودید و هرگز به این ورطه خطیر پای نمی نهادید. پایان نقل قول.
خلاصه ای از نامه آیت الله مصطفی محقق داماد به آیت الله هاشمی شارودی رئیس قوه قضاییه ایران بود که از پارسا شمس شنیدیم. حاصل درگیری‌های به وجود آمده پس از اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری آماری غیر قطعی است. مقامات انتظامی معتقدند تنها 20 نفر در درگیری‌ها کشته شدند. منابع دیگری می‌گویند 30 نفر. ولی فعالان حقوق بشری لیست 82 نفری ارائه کردند و در محافل سخن از 365 کشته است. اما در دادسرای جنایی تهران تنها 4 پرونده شکایت ثبت شده. توضیحات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی.
محسن روح الامینی، سهراب عرابی، امیر جوادی فر، ندا آقا سلطان، این نام‌هایی است که بر روی 4 پرونده آبی رنگ نوشته شده و روی میز بازپرس‌های دادسراهای تهران قرار داده شده است. این پرونده‌ها روی میز چوبی شعبه 7 بازپرسی دادسرای جنایی به ریاست بازپرس شهریاری قرار دارد. این اخبار را فخرالدین جعفرزاده، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. تنها 4 پرونده. آیا این آمار نهایی کشته شدگان حوادث اخیر است؟ علیرضا بهشتی پاسخش به این پرسش منفی است. او که در تلاش است تا پرونده کشته شدگان و مفقودان حوادث اخیر را پیگیری کند، به پارلمان نیوز گفته است که تاکنون تعداد 365 کشته را شنیده است و کمیته ضد اعدام نیز در آخرین بیانیه خود مشخصات 82 نفر از کشته شدگان را منتشر کرده است. اما کسی میگوید به همین 4 پرونده هم رسیدگی کنند کافی است. او از بستگان یکی از کشته شدگان است که نمیخواهد صدایش ضبط شود. او میگوید خانواده ها در تلاشند تا اقدامی مشترک در مورد پرونده عزیزانشان انجام دهند. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، خود را اما از سایرین جدا میداند. او که جسد شکنجه شده پسرش را چندی پیش به خاک سپرده، در مصاحبه با پرس تی وی وابسته به جمهوری اسلامی گفته است:
من به طور جدی از مظلومیت او، از این پایمال شدن خون او جلوگیری خواهم کرد، پیگیری خواهم کرد. من تو مسیر من فرق میکنه، یه مسیر قانونی است، یه مسیر عقلایی است. ان شاءالله خداوند این صبر رو به ما داده، استقامت رو داده. ما هنوز به این نظام اعتماد داریم، برخلاف بسیاری که با کمترین مصیبتی و اینها به جای اینکه خودشون رو کنترل کنن، کنترل خودشون از دست میدن و میگن دیگه ما نه من به این نظام اعتماد دارم.
پدر امیر جوادی فر هم میخواهد که پرونده پسرش رو پیگیری کند، هرچند به گفته قاضی جعفرزاده در مورد مرگ محسن روح الامینی و امیر جوادی فر به صورت رسمی و مکتوب گزارش فوتی به دادسرای جنایی چه از طریق مرجع انتظامی و چه از طریق سازمان زندان ها اعلام نشده است. پدر امیر جوادی فر به رادیو فردا میگوید:
من تو دو تا دعوتی که از طریق استاندار تهران و کمیسیون امنیت ملی کرده بودم درخواست ادای حق کردم، یعنی گفتم عاملین ضاربین رو برای ما پیدا بکنین، به ما مشخص بکنین، از طریق قانون اینا رو هر حکمی هر صادر بکنین، در اجرای اون حکمم من باشم، به چشم ببینم و منتظر هستم که مقامات بالا که تا حالا همکاری کرده بودن این پیگیری ها رو انجام بدن و ما بتونیم تا حد پایمال شده فرزندان ما رو از این راه داشته باشیم.
بهزاد مهاجر نیز روز شنبه گذشته به خاک سپرده شد. هنوز خانواده‌اش چنان در بهت مرگ او فرو رفتند که به سراغ وکیلی برای پیگیری قضایی پرونده نرفتند. اما نیما نامداری، پسر خواهر بهزاد مهاجر، از اقدام زود هنگام خانواده در ثبت شکایت خبر می‌دهد.
مقامات حقوقی رو هم شروع کرد. برای من باید این پرونده رو به لحاظ اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاده به دو شکل دید. یکی اینکه خب به لحاظ حقوقی یک قتلی اتفاق افتاده، پزشک قانونی تایید کرده که ایشون به دلیل اصابت گلوله کشته شده و این ثبت شده. طبیعتا ما اینو پیگیری می‌کنیم و در دادگاه هم پرونده تشکیل می‌دیم. این کار رو هم آغاز کردیم. بلافاصله بعد از اینکه ما مطلع شدیم از این داستان و چادرش شناسایی کردیم، در دادگاه جنایت تهران پرونده تشکیل دادیم برای رسیدگی به اتهام قتل ایشون و قطعاً این رو پیگیری خواهیم کرد.
هرچند جسد کشته شده دیگر سهراب اعرابی نزدیک به یک ماه پس از مرگش به خانواده‌اش تحویل داده شده است، اما فخرالدین جعفرزاده، سرپرست دادسرای جنایی، گفته است این جوان 20 ساله به هیچ وجه در بازداشتگاه نبوده و روز 29 خرداد نیز گزارش معاینه جسد این جوان با هویت مردی ناشناس تهیه شده بود. این اقدام مانع از آن نبود که پروین فهیمی، مادر سهراب، علیه مسببان مرگ فرزندش شکایت نکند.
من همون قبل از هفت سهراب 30 تیر بود که من رفتم اونجا یه شکایت نامه دادم. 25 ایشون تو درگیری، حالا هر جایی بالاخره کشته شده، در مورد او من یه شکایت دادم. ولی الان دیروز من وکیلم رو انتخاب کردم، ایشون هم تشریف بردن دادسرا، صحبت کردن و خوشبختانه خیلی هم برخوردشون منصفانه و خوب بوده.
ندا آقا سلطان از اولین کشته شدگان اعتراضات بعد از انتخابات بود. او 30 خرداد ماه در منطقه امیرآباد تهران به ضرب گلوله‌ای به قتل رسید. فخرالدین جعفرزاده در مورد پرونده ندا آقا سلطان نیز گفت این پرونده از سوی بازپرس شهریاری در دست بررسی است تا اموری مانند اسلحه شناسی و تحقیقات دیگر به صورت جامع و کامل انجام شود. خانواده ندا آقا سلطان اما میگویند که تاکنون هیچ شکایتی تنظیم نکردند، زیرا به آنها گفتند که پرونده تشکیل شده و سعید مرتضوی، دادستان تهران، خود پیگیر آن پرونده است. اما از آن سو، از کسانی که به سوی مردم آتش گشودند، تنها یک خبر به خانواده بهزاد مهاجر رسیده است که آن را از زبان نیما نامداری میشنویم.
چند نفر از کسایی که به مردم تیراندازی کردند در 25 خرداد ظاهرا بازداشت شدند. این که در چه شرایطی و با چه وقتی هستند کسی اطلاع نداره، ولی اخباری وجود داره که این افراد بازداشت شدند.
گزارشی بود از رویا کریمی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره دیروزش مقاله‌ای داره با عنوان نشانه‌های تغییر در مرکز قدرت ایران، که در اون با اشاره به اعتراض‌های اخیر در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به این نتیجه میرسه که در نحوه تفکر و اندیشه قشر جوان و تحصیل کرده شهر قم و اطراف قم تغییرات محسوسی دیده میشه. چکیده این گزارش رو از مانیا منصور میشنویم.
نویسنده مقاله نیویورک تایمز مطلب خود را با چهره خندان میرحسین موسوی بر روی پوسترهای مبارزات انتخاباتیش شروع میکند و می نویسد همچنان یک پوستر کوچک میرحسین موسوی در اطراف شهر مذهبی قم که یکی از مراکز قدرت در ایران است دیده می شود. با وجود فضای امنیتی حاکم بر این منطقه و اکثریت مردم اصولگرای آن، همچنان نشانه هایی از تغییر و تحولات در این مناطق به چشم می خورد. در ادامه این مقاله آمده است با اینکه در نگاه اول به نظر می آید قم به خاطر سکوتی که در آن جریان دارد شهری مذهبی و موافق دولت فعلی جمهوری اسلامی است، اما طی سفری 4 روزه به این شهر و اطراف آن متوجه شدیم که جمعیت در مناطق حاشیه‌ای قم رشد کرده و مخصوصا قشر جوان و تحصیل کرده بعد از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده و سرنوشت خود را در دولت فعلی از دست رفته می‌بیند. پسر 24 ساله‌ای که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و برای دیدن خانواده‌اش در روستایی در جنوب غربی قم آمده می‌گوید من به موسوی رای دادم زیرا می‌خواستم تغییری ایجاد شود. او که تنها راه رسیدن به خانه‌اش یک تراکتور قدیمی است ادامه می‌دهد تمام جوانان مانند من تغییر می‌خواستند زیرا به زندگی فعلی خود دیگر باور نداریم. نیویورک تایمز می نویسد حزب اصولگرای حاکم نیز همچنان در مناطق دورافتاده و مذهبی حامیانی دارد. یک کشاورز 55 ساله می گوید یک مقام دولتی به او گفته است که تمامی روستاییان در سرتاسر کشور به محمود احمدی نژاد رأی دادند. کشاورز 45 ساله دیگری که در مزرعه ذرت خود ایستاده معتقد است که محمود احمدی نژاد برای او و همسایگانش محبوب است. او می گوید احمدی نژاد کار خوب زیادی برای مردم فقیر انجام داده. مرد کشاورز ادامه می‌دهد او به ما کود مجانی داد، وام داد تا بتونیم کشاورزی خودمونو گسترش بدیم. او به کسانی که در شرایط بدی بودند پول داد. در بخش دیگری از مقاله نیویورک تایمز آمده است اما مهاجرت جوانان از روستاها به شهرهای بزرگ اطراف مانند قم و کاشان برای یافتن کار و بازگشت آنها به روستاهایشان در اواخر هفته باعث شده که خبر تغییر و تحولات شهرهای بزرگ ایران و جهان را به روستاهای خود ببرند. آنطور که نیویورک تایمز می‌نویسد خیابان‌های قم پر از دستفروش‌هایی است که بلوزهای زنانه حتی به رنگ‌های روشن می‌فروشند. شهری که چند سال پیش حتی فروختن تیشرت غیرقانونی بود. به نوشته نیویورک تایمز شهر گرمسار، شهری که محمود احمدی نژاد در آن متولد شده، تبدیل به گردشگاه آزادی‌خواهان شمال شهر تهران شده است. گرمسار مرکز پرورش گل در ایران است. نیویورک تایمز می‌نویسد در شهر کاشان نیز بعضی از صاحبان خانه‌ها با وجود غیرقانونی بودن اقدام به نصب دیش ماهواره کردند. کشاورز 45 ساله‌ای که برادرزادش در کاشان زندگی می‌کند می‌گوید از طریق او اخبار تظاهرات و اعتراضات اخیر را شنیده است. او اضافه می‌کند واقعاً تأسف‌آور است که دولتی با مردم خودش چنین رفتار می‌کند. نیویورک تایمز می‌نویسد بسیاری از اعضای بسیج از چنین روستاهایی به تهران آورده می‌شوند. پسر 26 ساله‌ای که در قم زندگی می‌کند و به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده می‌گوید ما در اینجا قدرتی نداریم. مسخره است که به نتایج انتخابات اعتراض کنیم. زیرا به تنهایی نمیتوانیم مقابل دولت بایستیم. اما از طرفی دیگر یک زائر 60 ساله که در جنگ ایران و عراق شرکت کرده معتقد است که نارامی هایی که در تهران برپا شده تهدیدی برای نابودی ایران محسوب می شود. او می گوید 3 برادرش شهید شدند تا از نظام محافظت کنند.
چکیده گزارشی بود از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که مانیا منصور به اطلاع شما رسوند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در میان خبرهایی که در مورد اعمال تحریم بر واردات بنزین به ایران منتشر شد، کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد تا جلوی رسیدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد. تا توضیحات بیشتر با مهرداد میردامادی.
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه خطاب به خبرنگاران گفت:
We think it's important to do what has to be done in order to prevent Iran from acquiring nuclear weapons.
فکر می‌کنیم مهم این است که هر کاری لازم باشد را باید برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح‌های هسته‌ای انجام دهیم. آقای گیبز تأکید کرد که آغاز این کار می‌تواند تعامل مستقیم با ایران باشد.
I think beginning by engaging directly with them.
در این نشست مطبوعاتی سخنگوی کاخ سفید از اظهار نظر مشخص در مورد خبر روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر اینکه یک مقام ارشد دولتی آمریکا در مورد اعمال تحریم بر واردات بنزین ایران با مقام‌های اسرائیلی مذاکره کرده است خودداری کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داده بود که دولت اوباما در حال بررسی تحریم‌هایی علیه ایران است که بر واردات بنزین و دیگر فراورده‌های پالایشی این کشور وضع خواهد شد. این روزنامه به نقل از مقام‌های اسرائیلی و اروپایی در گزارش خود آورده بود که جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، هفته پیش در جریان سفر خود به اسرائیل احتمال وضع چنین تحریم‌هایی را با مقام‌های این کشور در میان گذاشته است. در همین حال، وزارت نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که فاز اول طرح خودکفایی از واردات بنزین در ظرف مدت 48 ساعت در مجتمع‌های پتروشیمی برای آمادگی در برابر شرایط اضطراری آغاز شده است. پیش از این غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود وزارت نفت کلیه پیشبینی‌ها را برای مواقع اضطراری به عمل آورده و در این رابطه هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. ایران بیشتر بنزین مصرفی خود را از طریق شرکت سوئیسی ویتول، شرکت هلندی سوئیسی ترافیگورا، شرکت فرانسوی توتال، شرکت سوئیسی گلنکور و شرکت هندی ریلاینس وارد می کند.
مهرداد میردامادی بود. نیروهای عراقی یک هفته پیش با یورش به اردوگاه اشرف که از زمان صدام حسین مقر مجاهدین خلق ایران بود کنترل این اردوگاه رو به دست گرفتند و در جریان این یورش 11 نفر از مجاهدین کشته شدند و شمار بیشتری زخمی. این اردوگاه در تقریباً 130 کیلومتری شمال بغداد قرار داره. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که آمریکا بدون سر و صدا عراق رو تحت فشار قرار داده که از برچیدن این اردوگاه که حدود 3500 نفر از اعضای مجاهدین خلق رو در خود جای داده خودداری کنه. در این باره روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارشی داره که برگردانش رو از حسین آریان می‌شنویم.
روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود می‌نویسد هنگام یورش نیروهای پلیس عراق به اردوگاه اشرف شماری از افراد نیروی رزمی 134 آمریکا که حفاظت از زندانیان جنگی از وظایف آن است در خارج اردوگاه حضور داشتند و یک روز پس از این رویداد سفارت آمریکا در بغداد از دولت عراق خواست که در رابطه با مسئله مجاهدین خویشتنداری نشان دهد. روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد آن گونه که رسانه‌های عراقی گزارش کردند دولت عراق می خواهد با برچیدن اردوگاه اشرف مجاهدین را متفرق کند تا در نقاط مختلف عراق سکنا گزینند، اما این اقدام عراق در صورت عملی شدن آسیب پذیری مجاهدین را در مقابل مأموران اطلاعاتی ایران و شیعیان عراق بیشتر می کند. مجاهدین به علت کمک به صدام حسین برای سرکوبی شیعیان عراق منفور مردم این کشور است. به نوشته واشنگتن تایمز علی الدباغ سخنگوی دولت عراق با تایید اینکه گفتگوهای بین مقام‌های آمریکایی و عراقی درباره مجاهدین صورت گرفته می‌گوید در کوتاه مدت برنامه‌ای برای انتقال مجاهدین به مکانی دیگر وجود ندارد و برخلاف گزارش رسانه‌های عراقی دولت عراق امنیت مجاهدین را مد نظر دارد و بر آن است مکان امنی برای آنها پیدا کند. الدباغ تأکید کرد که عراق اعضای مجاهدین خلق را به ایران و یا کشور ثالثی نخواهد فرستاد. همین مقام عراقی در ادامه گفت به نیروهای عراقی دستور داده شده است که در رویارویی با مجاهدین از مهمات جنگی استفاده نکنند. در این پیوند ریموند تانر عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در زمان پرزیدنت ریگان که تلاش می‌کند نام مجاهدین را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند می‌گوید مقام های عراقی از جمله موفق الربیعی عضو شورای امنیت عراق به او گفتند که دولت نوری المالکی نه قصد دارد اردوگاه اشرف را برچیند و نه میخواهد مجاهدین را به ایران و یا کشور ثالثی اعزام کند. روزنامه واشنگتن تایمز در پایان می نویسد بر پایه قراردادی که آمریکا با دولت عراق بسته است، این دولت متعهد شده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق حفاظت ساکنان اردوگاه اشرف را تأمین کند.
بله، واشنگتن تایمز بود، من به اشتباه گفته بودم واشنگتن پست.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
حال ببینیم روزنامه‌های امروز تهران به چه مسائلی توجه نشون دادند. کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان عکس یادگاری برای یک سوگند نوشته که احتمالاً مشاوران محمود احمدی نژاد به او سفارش کردند که بدون نگاه کردن به صندلی‌های خالی در مراسم تحلیف که قرار است امروز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شود، تنها متن سوگند را بخواند و لبخند بزند و دستی تکان دهد و خارج شود. این روزنامه تاکید کرده که حتی اگر رئیس دولت سعی کند کار جدیدش را با این نوع نگاه آغاز کند، اما به یقین عکاس‌ها عکس‌های یادگاری زیادی از صندلی خالی آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله ناطق نوری، مهدی کروبی، محمد خاتمی، حسن روحانی، محسن رضایی و بسیاری از بزرگان دیگر خواهند انداخت تا در تاریخ به یادگار بماند. روزنامه اعتماد با اشاره به متن سوگندنامه رؤسای جمهور در مراسم تحلیف و شمار بسیاری از مردم که میپرسند آیا در این 4 سال محمود احمدی نژاد به سوگندی که مرداد 84 خورده بود پایبند بود، نوشته است: این سوال دیروز و روزهای قبلتر بی‌پاسخ ماند که سوگند خوردن مرد اول کابینه قرار است تشریفاتی باشد یا واقعی. روزنامه سرمایه از بازداشت میرحمید حسنزاده و رضا نوربخش، دو روزنامه نگار در تهران، خبر داده است. به نوشته این روزنامه، روز گذشته میرحمید حسنزاده، مدیر عامل سابق و مشاور فعلی خبرگزاری اسنا، به حکم دادگاه انقلاب بازداشت شد. آقای حسنزاده در جریان انتخابات ریاست جمهوری مدیریت سایت قلم، رسانه اینترنتی میرحسین موسوی را بر عهده داشت. به گزارش روزنامه سرمایه، رضا نوربخش سردبیر روزنامه فرهیختگان روز سه‌شنبه بازداشت شده است. روزنامه رسالت در شماره روز چهارشنبه خود از قول اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی، به میرحسین موسوی هشدار داده است که اگر می‌خواهد رهبری اپوزیسیون دولت را بر عهده داشته باشد، باید خود را برای برخورد قضایی آماده کند. روزنامه رسالت در سرمقاله خود نیز موسوی، خاتمی و کروبی را مصداق اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی دانسته و آنها را به عنوان مخالفان زخم خورده مورد نظر علی خامنه‌ای معرفی کرده است. روزنامه دولتی ایران و روزنامه کیهان نیز در اخبار و یادداشت‌های مشابهی خواستار بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی و محمد خاتمی شدند و آیت الله هاشمی رفسنجانی را نیز به دلیل عدم شرکت در مراسم تنفیذ احمدی نژاد مورد حمله قرار داده و از آنها به عنوان مثلث آشوبگری نام بردند. روزنامه اعتماد ملی نامه سرگشاده و انتقادی مصطفی محقق داماد، استاد کرسی فقه و حقوق و فلسفه، به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه را منتشر کرده و به نقل از وی خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته: وقایعی در دوران ریاست شما به خصوص در روزهای اخیر رخ داد که ملت ایران طعم تلخش را هیچگاه از یاد نخواهند برد. وقایعی که چه به دست کارگزاران قوه مجریه انجام یافته باشد و چه به دست ضابطین قضایی، مسئولش قوه قضایی است که شما مسئولیتش را بر عهده داشتید. آیت الله محقق داماد همچنین رئیس قوه قضایی را در خصوص عدم محاکمه صادق محصولی وزیر کشور به دلیل حوادث اخیر، نقض مکرر قوانین کشور، وقوع فجایعی در بازداشتگاه ها و بیتوجهی به آن مورد اعتراض قرار داده و خطاب به وی نوشته که این نامه در آخرین روزهای ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضایی میتواند برای هاشمی شاهرودی نقطه افسوسی باشد که ای کاش در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بود و هرگز به این ورطه خطیر پای نمی نهاد. پایان نقل.
خب دوستان، به این ترتیب به پایان این مجله رادیویی بامدادی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
تا بیابون به گوشت میرسونه باد صحرا که پیدا شد یه مجنون بگی بارون بشو میریزم از ابر زمستون تا زمستون اسیر گریه یه حتمت شدم من میگی آی بس بارون اسیر گریه یه حتمت شدم من نگو عاشق نشو عاشق شدم من روی عاشقونه در میبندم جلو در با میستم سنگر میبندم تک و تنها میجنگم با یه لشکر هزار تا دشمنو میندازم اونور اگه یک شب ندیدی مست مستم به تو ثابت نشد دیوونه هستم نمیخوام زنده باشم تیشه بردار منو از رو زمین از ریشه بردار اسیر گریه یه حب شدم من نگو عاشق نشو عاشق شدم من بگی مجنون بشو من را میفتم بیابون تا بیابون به دوشت میرسونه باد سهرا که پیدا شد یه مجنون بگی بارون بشو میریزم از ابر زمستون تا زمستون اسیر گریه یه حتمت شدم من میگی آی بس بارون اسیر گریه یه حتمت شدم من نگو عاشق نشو عاشق شدم من یه عمر هر دقیقه یادتم من دیگه بی طاقت از بیدادتم من اگه من بد شدم از من فرار کن اگه تو بد شدی چلارتم من یه وقت با اون رقیبا می ننوشی براشون پیرهن اطلس نپوشی نگی بست از کتاب عاشقی بود یه وقت با دشمن جونم نجوشی اسیر گریه یه حق شدم من نگو عاشق نشو عاشق شدم من اسیر گریه یه حق شدم من نگو عاشق نشو عاشق شدم من
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
آسود سوگند بر تو چشم گناه آلود سوگند بر آن لبخند جادویی بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من آتش بر هستی من عمری هر شب بر ره گذارم ماندم چشم انتظارم شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی کرده ره بیاشی یا نه مانده بر جا آتشی از کاروانم زین پس محزون و خاموشم عشقت خاکسترم کرد در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد نشکفته پرپرم کرد هر شب در ره گذارم ماندم چشم انتظارم شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی زین پس محزون و خاموشم عشقت خاکسترم کرد بر دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد نشکفته پرپرم کرد نشکفته پرپرم کرد نشکفته پرپرم کرد.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ غیاب زن و بکو گزارش و مشاهده بدون سکو
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
Qui passait, jamais n'effacer les souvenirs de vos jours passés. Folle jeunesse, toi qui nous laissais tant de tendresse et de regrets.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. یادم ها که بر ساحل بساط دل گشادایی، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان راز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افسون می کند زین آب ها بیرون، گاه سر گه پا. یادم ها او زراغ دور این کهن جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. ساحل آرام در کار تماشایی، موج میکوبد بروی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش میرود نره زنان، وین بام باز از دور میآید.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج ها اکنون به طول موج های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
Oh, oh, oh. آدم بی خود خاطر خاموشه